اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز سه شنبه پنجم می سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت صحت عامه افغانستان با ابراز نگرانی میگوید که تهدید کرونا ویروس در بلندترین حد رسیده است، اما مردم آن را جدی نمیگیرند. وحید مجرو معین این وزارت گفت که شمار مجموعی واقعات مثبت بیماری کووید 19 در افغانستان به 2894 نفر رسیده و تا کنون این بیماری در این کشور جان 90 تن را گرفته است، در حالی که 397 تن دیگر صحتیاب شدند. تا ختم روز دوشنبه مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس در جهان به بیش از 251422 نفر و مبتلایان آن نیز از مرز 3,632,000 نفر گذشته است. تا حال بیش از 1,158,000 مریض کرونا شفا یافته است. امریکا با بیش از 1,205,000 مورد ابتلا و افزون بر 69,283 مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس بیشترین رقم مبتلایان و تلفات کووید 19 را در جهان دارد. تا حال 98,647 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 6,277 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان 20,941 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 476 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. البته تمام ارقام ارائه شده بر اساس شمار افراد آزمایش شده است. رسانه های دولتی سوریه دوشنبه شب اعلام کردند که سیستم دفاع هوایی این کشور حملات میزایل را در آسمان شهر حلب دفع کرده است. یک منبع نظامی که نامش ذکر نشده به سانا خبرگزاری دولتی سوریه گفت که شمار از گودام های نظامی در منطقه سفیره هدف راکت های اسرائیلی قرار گرفت، اما سیستم دفاع هوایی اردوی سوریه با میزایل های متخاصم مقابله کردند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این حمله منتشر نشده است. در گذشته اسرائیل اهداف متعلق به ایران و متحدین منطقه‌ایش از جمله حزب الله لبنان را در سوریه هدف قرار می‌داد. اسرائیل درباره این حملات اظهار نظر نکرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارش اعلام کرد که گروه داعش از دره هوته در شمال شرق سوریه برای دفن اجساد افراد که آنها را بازداشت یاره بوده بودند استفاده می کرد. این سازمان در گزارش خود که روز دوشنبه منتشر شد بر لزوم تأمین امنیت این دره برای پاکسازی آن از اجساد قربانیان و جمع‌آوری شواهد برای تعقیب قضایی قاتلان تأکید کرده است. گروه داعش بین سالهای 2013 تا 2015 کنترل دره هوته را که در 85 کیلومتری شمال شهر رقه قرار دارد در اختیار داشت. تا کنون جسد هزاران نفر در بیش از 20 گور دست جمعی در مناطق سوریه که تحت اختیار گروه داعش قرار داشت کشف شده است. وزیر امن نقل سومالیا گفت طیاره حامل وسایل کمکی برای استفاده در مبارزه با کرونا ویروس روز دوشنبه در سومالیا سقوط کرد و تمام سرنشینان آن که 6 نفر بودند در این رویداد کشته شدند. وی از گمان زنی ها درباره علت سقوط خودداری کرد، اما یک شاهد در میدان هوایی گفت که به نظر می رسد که این طیاره مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشد. الشباب که یک گروه وابسته به القاعده در سومالی است در منطقه‌ای که طیاره در آن سقوط کرده حضور دارد، اما حفاظت از میدان هوایی شهر بردالا که طیاره از آن پرواز کرده بود بر عهده نیروهای سومالی و نیروهای ایتیوپی است. و به دنبال همگیری کرونا و محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با این بیماری، محکمه عالی آمریکا روز دوشنبه برای نخستین بار در طول تاریخ یک جلسه استماعی را به صورت وبنار یا تلکانفرانس برگزار کرد. قرار است در طول دو هفته پیش رو در جلسه دیگر محکمه به صورت مجازی برگزار شود. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. در نخستین گزارش، شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان به ویژه افزایش اوقات مثبت این بیماری در بامیان سبب تعطیلی کاروبار ده ها شرکت کوچک تولیدی زنان شده است. زنان تجارت پیشه در بامیان می گویند که این تعطیلی خسارات هنگفت مالی را برای آنان به بار آورده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
این شرکت های تولیدی کوچک صنایع دستی در بامیان تا 3 ماه قبل بیش از 50 کارمند داشت، اما شیوع بیماری کرونا ویروس در کشور سبب شده است که بسیاری از این شرکت های تولیدی تعطیل شوند. شماری از زنان تجارت پیشه و مالکان این شرکت های تولیدی میگویند که توقف کار صدها هزار افغانی به مالکان این شرکت ها ضرر وارد کرده است. عزرا لعلی، مالک کارخانه تولیدی صنایع دستی سلسال در بامیان، میگوید
50 نفر از اینتر از کارخانه اقتصاد خانواده خورا پیش می بردن. دیگه حال تقریبا 2 ماشته که مو همیتر به کار در خانه قرانتینی دیگه شاگردان رخصده، دیگه واقعا خیلی در مشکلی خیلی کلان رو برشتیم.
زنان تجارت پیشه و مالکان این شرکت های تولیدی کوچک در بامیان میگویند که از 2 ماه بدین سو کاروبارشان به دلیل شیوع کرونا ویروس تعطیل شده و ده ها کارمند زن از این شرکت های تولیدی صنایع دستی بیکار شدند. مریم محمدی، مالک شرکت تولیدی چپس الگوچک در بامیان:
3 ماه که این کاروبار از ما تعطیل است از خاطر مرض کرونا. دیگه شاگردام کلگی در خانه، دیگه بیکار کلگی، کشالوی ما خراب شد، دیگه وسایل خرد بدم اونا بیخی تاریخ تیر شد.
مالکان این شرکت های تولیدی میگویند که پرداخت پول های قرضه های کاریشان از بانک های قرضه به دلیل خسارت هنگفت ناشی از شیوع کرونا ویروس دشوار است و حکومت در این زمینه باید آنان را همکاری کند. زنان کارگر در این مراکز تولیدی نیز از دولت خواستار کمکند. سکینه، کارمند شرکت تولیدی چپس الگوچک، میگوید
از پیش این دایم بار که مشد بعد از نوروز که کارم شروع مشد که چپس تولید میکردی در مطبا دیگه در دکان ها میبردی دیگه این تر کارای ما بودم اینجا دیگه امسال دیگه نوزی مرض کرونا دیگه بایخی قرانتین خانه دیگه.
در سطح ولایت بامیان حدود 50 شرکت تولیدی کوچک زنانه فعالیت دارد، اما در 2 ماه اخیر فعالیت های تمامی این مراکز تولیدی زنان تعطیل شده است. به گفته زنان تجارت پیشه، اگر به زودی فعالیت هایشان اثر گرفته نشود یا حکومت در این زمینه همکاری نکند، ممکن به کلی ورشکست شوند. آمریت صنعت و تجارت بامیان با تایید این چالش میگوید که این اداره در تلاش آغاز فعالیت دوباره این شرکت های تولیدی هست. نعیم رضایی، آمر صنعت و تجارت بامیان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
خوشبختانه ما چند روز قبل از وزارت تجارت یک مکتوب دریافت کردیم و در اونجا نوشته شده بود که فعالیت های فابریکات تولیدی باید دوباره آغاز شود. که ما این را به سمع بعضی از کسایی که در تولید مواد غذایی یا چیپس یا هر چیزی که بوده و سمع از اونا رسوندیم که دوباره فعالیت های خود آغاز بکنه.
تجارت های کوچک زنان در سالهای اخیر به شکل بی‌پیشینی در بامیان رشد کرده بود و حکومت محلی برای فروش محصولات و تولیدات زنان تجارت پیشه بازار کوچک با ظرفیت بیش از 30 دکان را ایجاد کرده است. اما شیوع بیماری کووید 19 و وضع قیود گشت و گذار سبب شده است که مغازه‌داران زن خانه نشین شوند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در لغمان، مقام های محلی این ولایت از آمادگی های بیشتر برای مبارزه با این بیماری خبر می دهند. به تازگی یک شفاخانه 50 بستر برای بیماران مصاب به ویروس کرونا در این ولایت گشایش یافته است. ضیاءالرحمن اسرت با جزئیات بیشتر.
این روزها در اکثر ولایات افغانستان گراف افراد مبتلا به ویروس کرونا از سیر سعودی را می پیماید. در ولایت لغمان هم جوار به کابل، جایی که از لحاظ آمار مبتلایان در صدر جدول قرار دارد، نیز تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ریاست صحت یک شفاخانه ویژه مراقبت مبتلایان ویروس کرونا را در شهر متلام افتتاح کرده و اکنون 50 بیمار در شفاخانه تحت مراقبت است.
کرونا نروخان و خطر
ما تقریبا برای 100 نفر دفعتن امکانات داریم. در حال آماده کردن امکانات قرنطین برای 300 نفر هستیم. کسانی که مشکوک هستند آنان را نیز قرنطین میکنیم. با گفته دولزه مبتلایان کرونا بجز از شفاخانه ویژه اجازه ندارند در جای دیگر قرنطین شوند. دکتر عبدالمعروف جلیلی رئیس صحت لغمان گفت که برای قرنطین افراد مشکوک در حال فراهم کردن مکانهای بیشتر هستند. با گفته دکتر جلیلی 38 تن از افرادی که قبلا در منازل قرنطین بودند خواسته شده که به محلات معیاری قرنطین مراجعه کنند. ریاست صحت لغمان برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در این ولایت به تمام افرادی که علائم اولیه ریزش و زکام دارند توصیه می کنند که خود را قرنطین کنند. بر بنیاد آمار وزارت صحت افغانستان در حال حاضر 44 تن در ولایت لغمان به بیماری کووید 19 مبتلا هستند و 11 تن دیگر نیز دوباره سلامتیشان را به دست آوردند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
سومین دور جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در ولایت هرات برای جلوگیری از آلوده شدن آنان به ویروس کرونا آغاز شده است. مسئولان امور صحی ولایت هرات می گویند که تا اکنون 180 نفر معتاد به مواد مخدر را جمع‌آوری کردند. معصومه حیدری با جزئیات بیشتر.
بعد از ثبت نخستین واقعه کرونا در هرات، این سومین دور جمع‌آوری معتادان از سطح شهر هرات است. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات میگویند تمامی معتادان جمع‌آوری شده از نواحی شهری معاینه میشوند و در صورت داشتن علایم کرونا تجرید خواهند شد. اسمری حسین مسئول بخش کاهش تقاضای مواد مخدر صحت عامه هرات میگوید روند جمع‌آوری معتادان همچنان ادامه خواهد یافت.
بعد از اینکه اینا از صاحب جمع‌آوری میشن شستشو میشه، بعد از اون اما تب یا درجه حرارت بدن از اینا قبل از اینکه وارد بستر بشن سنجیده میشه. اگر در صورتی که تب بالا داشته باشن اینا در اتاق تجرید نگهداری میشن. ما یک اتاق تجرید داریم که اینا را از دیگه مریضا خود جدا میسازیم، قضا از اینا، دوا از اینا و دکتر و امکانات از اینا در اتاق از اینا هست. اگر در صورتی که باز تب و سرفه و سایر اعراض و علائم کرونا در وجود از اینا دیده شد، اینا را از انتقال میدیم به شفاخانه کووید.
در این دوره از جمع‌آوری معتادان خیابانی 50 معتاد به شفاخانه دولتی ترک اعتیاد انتقال داده شدند. این معتادان میگویند که به دلیل نداشتن سرپناه از سالها به این سو مجبور به بود و باش در نقاط مرکزی شهر هرات بودند.
استفاده ما حدود 14 سال میشه، ولی متاسفانه تو موقعیت به ما پیش نیامد که ما ترک بکنیم یا جای موقعیت ترک آمد از طرف فامیل اینو رای عدل برابر نداشتیم که ما ترک بکنیم.
خیلی خوشحالم از این جمع‌آوری که دولت عزیز ما افغانستان به جمهور ما چی کردن که ما رو جمع‌آوری کردن و ما ترک بکنیم برزی بتونیم به زندگی خود ادامه بدیم و با فامیل خوب و زن و بچه خود رسیدگی کنیم.
فعالان جامعه مدنی هرات اما با ستایش از روند جمع‌آوری معتادان میگویند که این برنامه ها زمانی نتیجه بخش خواهد بود که معتادان پس از ترک اعتیاد فرصت های کاری داشته باشند. سید اشرف سادات میگوید که برای جلوگیری از بازگشت مجدد معتادان به مواد مخدر نیاز است که برای آنان زمینه‌های کاری فراهم شود.
حفظ و نگهداری معتادین یکی از اصول باید باشه و نهادهای زیدخ مانند سرطامه برنامه‌های کاربردی باید برای تداوی از اینا داشته باشه و همچنان دولت برای رساندن قضا و همچنان کارآفرینی از اینا.
آنگونه که مسئولان محلی ولایت هرات میگویند قرار است به زودی روند جمع‌آوری زنان و کودکان معتاد نیز آغاز شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک گروه ناظر از حقوق بشر از کشورهای جهان تقاضا کرده تا مانع انتخاب روسیه، کیوبا و عربستان سعودی به عضویت شورای 47 نفری حقوق بشر ملل متحد شوند. این گروه می گوید که با در نظر داشت سوابق این سه کشور در بخش حقوق بشر، این کشورها نباید به شورای حقوق بشر ملل متحد راه یابند. گزارش لیزا شلاین از صدای امریکا را در این مورد از همکارم لیلما حبیب عظیمی می شنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 15 عضو جدید را در ماه اکتبر در شورای حقوق بشر این سازمان انتخاب می کند. سازمان دیدبان و نظارتی ملل متحد، یک گروه مستقل که بر امور سازمان حقوق بشر نظارت دارد، می گوید اجازه دادن روسیه، کیوبا و عربستان سعودی، سه رژیم سرکوبگر و استبدادی، برای پیوستن به این بدنه امر استهزا آمیز و هتک حرمت است. هلل نوئر، رئیس اجرایی دیدبان سازمان ملل گفت حکوماتی که به طور سیستماتیک آزادی‌های اساسی و بنیادی را برای مردم خود انکار می‌کنند، قادر به قضاوت در امور سوابق حقوق بشر دیگران نیستند. و ای اضافه می‌کند:
No one's saying that every member of the Human Rights Council has to be perfect. Obviously there are no perfect countries.
هیچ کس نمیگوید که هر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید کامل باشد. بدیهی است که هیچ کشور کاملی وجود ندارد، اما انتخاب برخی از بدترین دولت‌ها یک استراتژی نیست و کاملا مغایر معیارهای رسمی اعلام شده در تأسیس شورای حقوق بشر این سازمان است که آنها همچنان برگزاری انتخابات را رهبری می‌کنند. نوئر، رئیس اجرایی شورای دیدبان سازمان ملل، به صدای امریکا گفت شورا یک نهاد سیاسی است و در بسیار از کشورها سیاستمداران اغلب زیر نام رهبری حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند. او می‌گوید بیش از 50% اعضای شورا کشورهایی اند که دارای دموکراسی کامل نیستند و علاوه کرد
because of the membership of those countries a large part of the work of the proper work of the council never gets done.
به دلیل عضویت آن کشورها بخش بزرگی از کار شورا هرگز انجام نخواهد شد. به عنوان مثال کشورهای مانند چین، کیوبا، عربستان سعودی، ترکیه هرگز به دلیل نقض حقوق بشر تقبیح و محکوم نشدند. روپرت کالویل، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل، میگوید یک کرسی در این شورا یک امر بدون بها نیست. او به صدای امریکا گفت سوابق حقوق بشر هر کشور عضو مورد بررسی قرار می گیرد.
There is a bit of a price to pay, actually. It's not, it doesn't mean by getting on the council you get a free ride.
در واقع بهای اندک برای پرداخت وجود دارد. این بدان معنا نیست که ورود به شورا یک امر مجانی و بدون قیمت باشد. اگر هر چیز دیگری باشد، کمی متفاوت خواهد بود، زیرا توجه بیشتری به شما مبذول می شود. مباحث و معیارهایی را که در رأی‌گیری ها مورد نظر می گیرند، مانند همه دولت ها مورد بررسی قرار گرفته و نقد می شوند. کالویل می گوید اعضای شورا با اجرای معیارهای بلند تعیین شده حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل مسئولیت دارند. وی میگوید نمونه هایی از همچو کشورها در گذشته وجود داشته که پس از مواجه شدن با انتقادات نامزدی خود را برای کرسی در شورا پس گرفتند. وی خاطر نشان کرد که این روند قبل از برگزاری انتخابات مسیر طولانی دارد و هر آنچی که در این قسمت باید انجام شود می تواند قبل از آن اتفاق بیفتد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بیش از 4 میلیون استرالیایی اپلیکیشن یا برنامه اینترنتی کووید سیو حکومت را به هدف ردیابی مصاب شدگان به ویروس کرونا در تلفن‌ها و یا سایر وسایل هوشمند و یا کامپیوترهای خود دانلود و نصب کردند. اما مقام‌های استرالیایی اصرار دارند که برای مؤثریت سیستم ردیابی ویروس کووید 19 به اشتراک بیشتر افراد نیاز است. استرالیا تا به حال 6800 مورد ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده که از آن جمله 5800 تن آن بهبود یافته و 95 تن دیگر از اثر این ویروس حیاتشان را از دست دادند. فل مرسر خبرنگار صدای امریکا از سیدنی در این مورد گزارش ارسال کرده که نسرین محمود عزیزی برگردان آن را به توجه می رساند.
برنامه کووید سیف در استرالیا فقط بیش از یک هفته قبل آغاز شد. 4.25 میلیون استرالیایی آن را استفاده می نمایند. اما مقامات می گویند با دست آوردن اطلاعات بیشتر ردیابی ویروس کرونا رهبران سیاسی را قادر می سازد تا در کاهش محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا تدابیر اتخاذ نمایند. حکومت گفته است که حدود 10 میلیون استرالیایی یا 40% نفوذ کشور لازم است تا برای مؤثریت ابزار ردیابی موارد کووید 19 و این برنامه شامل شوند. گروه های آزادی های مدنی می گویند این تکنولوژی حریم خصوصی را نقض می کند، در حالی که بعضی از کارشناسان توانایی آن را برای ردیابی دقیق کاربران مورد سوال قرار می دهد. اما برندن مورفی، آمر ارشد امور طبی، خواستار سهمگیری بیشتر استرالیایی ها برای شرکت در این برنامه است.
The other very important precondition that we've talked about on many occasions is the app. 4.25 million Australians have now downloaded the app.
پیش شرط بسیار مهم این است که واضحاً ما باید دانلود و ثبت نام را افزایش دهیم. ما فکر میکنیم حدود 16 میلیون فرد دارای سن قانونی تلفن هوشمند دارند. آنها هدف ما هستند. آنها افرادی هستند که میخواهند برنامه را دانلود کنند، زیرا آنها کسانی هستند که احتمالاً با موارد ویروس کرونا در تماس بودند و میخواهیم تا جایی که امکان دارد این برنامه را دانلود کنند. حکومت فدرال میگوید قرار است در اواخر این هفته اقدامات بعض ایالات را تعقیب نموده و در صورتی که مهار کردن قضایای کووید 19 افزایش یابد، رفع محدودیت ها بر بعض اجتماعات عامه و تفریحی را اعلام بدارد. بیش از 630,000 آزمایش کووید 19 در سراسر کشور انجام شده. استرالیا همچنان به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا سرحدات خود را در ماه مارچ بسته کرد. تیم ورزش رگبی زیلاند جدید اولین ادبای خارجی هستند که از زمان بسته شدن سرحدات بین المللی برای داخل شدن به استرالیا اجازه داده می شوند. ورزشکاران زیلاند جدید به مدت 14 روز قبل از اثرگیری برنامه لیگ ملی رگبی استرالیا به تاریخ 28 ماه می در قرنطینه خواهند بود. ورزشکاران رگبی اوکلند یگانه تیم خارجی در بین رقابت‌های 16 تیم می باشد. در سیدنی 14 تن در حال حاضر بعد از ابتلای یکی از کارمندان مراقبت از سالمندان به بیماری کووید 19 جانشان را از دست دادند. این کارمند با وجود بروز علائم کرونا در چندین شفت کار میکرد. والی ایالت ساوت ویلز گفت وضعیت در آن مرکز نگهداری سالمندان وحشتناک و غیر قابل قبول است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان بین المللی مهاجرت با نشر اعلامیه نوشته که از اول ماه جنوری تا 25 ماه اپریل امسال در مجموع 265,234 مهاجر افغان از طریق مرزهای نیمروز و اسلام قلعه ایراد از ایران به افغانستان بازگشت کرده است. در این اعلامیه آمده که طی یک هفته گذشته بیش از 10,000 مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشته است. این مهاجران به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا ایران را ترک کردند. همکارم سحر عظیمی در رابطه به این موضوع با سید الباسد انصاری سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان مصاحبه انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
سازمان بین المللی مهاجرت با نشر اعلامیه نوشته که از اول ماه جنوری تا 25 ماه اپریل امسال در مجموع بیش از 265 هزار مهاجر افغان از طریق مرزهای نیمروز و اسلام قره و هرات از ایران به افغانستان بازگشت کردند و این شمار افرادی هست که به شکل قانونی برگشتند و بیشتر هم به خاطر گسترش شیوع ویروس کرونا از ایران کشور ایران ترک کردند. چه تدابیر را فعلا روی دست گرفتین شما به خاطر این کار؟
طوری که شما اشاره کردین در سوالتان، البته یه ارقامی است که خیریت مطلق هموطنان ما به شکل رضایتمندانه و مطابق فعلا به مراتب برگشت کننده کمتر است و یعنی روزانه از مرز میان افغانستان و ایران که ما دو مرز رسمی داریم با 2500 تن روزانه برگشت داریم. البته با متقاعد ساختن دو مؤسسه‌ای که در گذشته هم در قسمت ایجادشده های داخلی ما و عودت کننده ها فعالیت میکرد در افغانستان، یک مؤسسه IOM است و دوم مؤسسه WFT، اینا در قسمت سفری رای هموطنان ما زمانی که به داخل افغانستان اینا برگشت میکنن همکاری میکنن و مؤسسه WFT طبیعی است که در قسمت مواد غذایی اینا هموطنان ما را کمک میکنن. این کاری است که فعلا از جانب مؤسسات صورت میگیره و البته این مؤسسات کارهایی که قبلا هم انجام داده بودن خب قابل اظهار احساس است، اما فعلا چیزی که وزارت مهاجرین در تدابیر خود داره و به زودی او جنبه عملی خواهد داشت که کمک های مواد غذایی و لوازم خانه، حتی خب در قسمت خیمه بعضی دوستا نظریه دادن که او امکان از این وجود نداره که به اونا خیمه توزیع شوه و مکان مشخص شوه، چون شیوع ویروس کرونا یکی از مسائل مهم است که اگر به شکل کمپ به اینا ایجاد شوه مشکلات ویروس کرونا هموطنان ما را به مخاطره میاندازد، چون یگانه مشکل اساسی ما همین بخش نشک ویروس کرونا است. اگر ما کمک‌ها را دفتر انجام بدیم این نیاز به یک پلان از قبل ترتیب شده داره، یک طرز عمل داره که کمک به چه ترتیب انتقال شود، در کجا باید توزیع شود که تراکم نفوذ و ازدحام باید به وجود نبیاید تا این که خدای نخواسته در آینده با مشکل هموطنان ما مواجه نشن.
طوری که شما هم گفتین حتما وزارت صحت عامه و همچنین ریاست جمهوری در بخش وقایع شیوع کرونا ویروس در افغانستان برنامه های خود دارن. وزارت مهاجرین به صورت مشخص بر افرادی که برگشت میکنن به افغانستان به صورت داوطلبانه، آیا یک دستورالعمل مشخص داره که باید حتما این از نظر صحی کنترل شون و یا اینکه همه چیز وزارت مهاجرین محول کرده به ریاست صحت عامه و مقامات صحی در ولایت ها؟
خب از ابتدای روزهایی که ویروس در ایران شیوع کرد و تثبیت شد، ما هم در نظر گرفتیم که هموطنان ما بالاخره برگشت میکنن به افغانستان میاین. پیشنهاد کردیم به وزارت محترم صحت عامه که تیم صحی باید اعزام شود به هر دو ولایت، چون هر فردی از هموطنان ما زمانی که به افغانستان برمیگردن باید چک و معاینات و بررسی شوند و بعدتر اجازه ورود به داخل افغانستان داده شد، که خوشبختانه وزارت صحت عامه در این راستا در ابتدا هم گام برداشتن و فعلا هم اون تیم صحی که قبلا اعزام شده بود تقویت کرده و آمار کسانی که در این راستا فعالیت دارن هم بالاتر رفته. یعنی ما قبلا تیم تعداد اندک داشتیم از دکتر شایگاهی که اعزام شده بود و فعلا تیم با قوت خود کار میکنند در هر دو ولایت. زمانی که اینا برمیگردن هم به اون طرف مرز، یعنی در خاک ایران اینا تست و معاینات صورت میگیره و معاینات صحی انجام میشه و زمانی که از مرز عبور میکنن به داخل افغانستان در مرز افغانستان هم اینا معاینات صحی صورت میگیره و بعدتر اجازه ورود به داخل افغانستان داده میشه. یعنی هیچ کسی بدون معاینات صحی وارد خاک افغانستان شده نمیتونه.
بخش نخست برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.